با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، خیلی متشکرم. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
قربان شما. رسیدیم به سال 1346، فیلم دالاهو، محصول پوریا فیلم، کارگردان و تهیه کننده سیامک یاسمی، فیلمنامه ابراهیم زمانی آشتیانی، فیلمبردار احمد شیرازی، هنرپیشگان بهروز وثوقی، فروزان، تقی ظهوری، رفیع حالتی، اکبر خواجوی، آنونش و جهانگیر غفاری. 35 میلیمتری رنگی، ایستمن کالر. در خانواده قدیمی و ثروتمند مدبر وصیتی اجرا می شود که سبب حوادث خونینی می گردد. در این خانواده ارث نباید تقسیم شود و فرزند ذکور عملاً وارث محسوب می شود. پیش از این که این شیوه بار دیگر عمل شود، مدبر به وسیله مردی به نام سیف که همسر خواهر اوست ظاهراً به قتل می رسد. فرزند مدبر برزو با دخالت به موقع یک شکارچی نجات پیدا می کند و با ناپدید شدن برزو، ثروت مدبر به آرزو برادرزادهش می رسد. پس از 20 سال وقتی که سیف قصد دارد با عملی کردن ازدواج پسرش با آرزو، ثروت مدبر را بدین ترتیب به خود منتقل سازد، برزو پیدایش می شود. سیف چند بار سعی می کند برزو را به قتل برساند، اما پس از یک سلسله عملیات معلوم می شود که مدبر با توطئه سیف نمرده و زنده است و با آشکار شدن این حقیقت سیف گرفتار شده. آرزو و برزو نیز با هم ازدواج می کنند و بار دیگر انتقال ارثیه به همان شیوه قدیمی صورت می گیرند. این خلاصه داستان دالاهو. محل فیلمبرداری دالاهو کرمانشاه و اطراف آن است. اختلاف و کدورت من و فروزان هنوز ادامه داشت و در تمام طول فیلم با هم قهر بودیم. صحنه ای را فیلم برداری می کنند که فروزان می افتد توی رودخانه و بهروز باید نجاتش بدهد. بهروز خودش را می اندازد تو آب و فروزان را بغل می کند بیاوردش بیرون. فروزان همانطور که چشمانش بسته و مثلا بیهوش شده با صدای آهسته زیر لب به بهروز میگوید تو رو خدا مرا نندازی تو رودخونه. صحنه دیگری از فیلم را در تهران فیلم برداری میکنند. بهروز و ظهوری در این صحنه با هم بازی میکنند. بهروز باید یک مرغ درسته را با ولع بخورد. هر طور هست مرغ چرب و چیلی را میخورد. میگویند دوربین درست کار نکرد، صحنه باید تکرار شود. یک مرغ دیگر آوردند، از اولی بزرگتر و چرب و چیلی تر. اجباراً بنا کردم به خوردن که حالم به هم خورد. فیلم برداری را تعطیل می کنند تا فردا. روز بعد همه چیز را با دقت کنترل می کنند که دیگر مشکلی پیش نیاید. همه افراد گروه نگران مرغ خوردن بهروزند. مرغ را می خورد و همه چیز به خیر و خوشی می گذرد. فیلم بعدی زنی به نام شراب، 1346، محصول آریانا فیلم، فیلم نام نویس و کارگردان امیر شروان، تهیه کننده عباس شباویز، هنرپیشگان بهروز وثوقی، فریبا خاتمی، حبیب الله بلور، علی محزون، محمد تقی کهنمویی، محمد تجدد، حسن شاهین و کتایون. 35 میلیمتری رنگی، ایستمن کالر. پدر و پسری پس از سالها با یکدیگر ملاقات می کنند، در حالی که این بار زن افسونگری به نام شراب بین دوستی و نزدیکی عمیق پدر و پسر حائل شده است. شراب با افسونهایش پدر را مطیع خود می کند و بعد خود به پسر متمایل می شود، در حالی که او یعنی پسر دل در گرو عشق دختری دیگر دارد. شراب خشمگین روابط پدر و پسر را تیره می کند، اما در پایان به نتیجه دلخواه نمی رسد. این فیلم در آبادان فیلم برداری می شود. من هنگام کار خیلی وقت شناس بودم، همیشه حتی زودتر از وقت مقرر می رفتم سر صحنه. در یکی از روزهای فیلم برداری یکی از بازیگران زن فیلم 2 ساعت دیرتر می آید. وقتی دلیل آمدنش را می پرسند می گوید دیشب جایی مهمان بودم، تا دیر وقت نشسته بودیم، صبح هم خوابم برد. من خیلی ناراحت شدم، گفتم مرا ببرید هتل. کار تعطیل می شود. امیر شروان کارگردان می رود سراغ بهروز که چی شده. بهروز می گوید من به این ترتیب بازی نمی کنم، یا من می رویم تهران یا این خانم باید برگردد تهران. تا حالا نیم ساعتی از فیلم برداری شده است. آن خانم آمد معذرت خواست و گفت اگر مرا برگردانند تهران و در این فیلم بازی نکنم آبروم می رود. گفتم باشد، اما اگر از فردا به موقع سر صحنه حاضر نشوی فیلم ادامه پیدا نخواهد کرد. از روز بعد تا پایان مدت فیلم برداری بازیگر زن مرتب و سر موقع می آید. میهن بهرامی منتقد فیلم و داستان نویس، همسر محمد متوسلانی کارگردان و بازیگر سینما ایران، در نقدی بر این فیلم که بر اساس داستان فدرا ساخته ژول داسن نوشته و ساخته شده، درباره شخصیتی که بهروز نقش او را بازی می کند و نیز درباره بازی بهروز چنین می نویسد: و اما پسر با آن کلوزاب‌های بیشمار و ژست‌های قالبی، با توالت زننده‌ای که در تصویر درشت بد جور خود را نشان می‌داد، تصویری بود مبهم و بی‌شکل. کار بهروز وثوقی فقط در زمینه‌های گسترده مثل صحرا و خیابان خوب است. چهره او هرگز نمی‌تواند نرمش و انتقال یک جوان قابل تحسین را برای تماشاگر داشته باشد. ستاره سینما شماره 601-11-11-1346. دشت سرخ 1347 محصول استودیو پلازا، فیلمنامه‌نویس و کارگردان حکمت آقا نیکان، تهیه کننده نصرت الله منتخب، فیلمبردار مصطفی عالمیان، هنرپیشگان بهروز وثوقی، ایرج قادری، مارلین اشمیت، سیروس شاندرمنی، حسن شاهین و علی زندی. 35 میلیمتری تکنی اسکوپ رنگی تکنیکالر. دختری به وصیت عمویش به ایران باز می‌گردد تا املاک وصی خود را تصرف کند. در این حال یکی از ثروتمندان مقتدر آن حوالی به املاک او چشم طمع دوخته. جدالی بین مرد ثروتمند و دختر در می‌گیرد و دختر به یاری پزشک جوان آن یه حرفش را پیش میبرد. مرد ثروتمند مجروح میشود و پزشک و دختر کمکش میکنند تا بهبود یابد. بعد از این ماجرا مرد ثروتمند از ادعای خود صرف نظر میکند. حکمت لبیب یا حکمت آقا نیکان، کارگردان لبنانی، همراه همسر بازیگرش مارلین اشمیت که آمریکایی است به ایران آمده است. او می‌خواهد فیلمی شبیه فیلم‌های وسترن بسازد. ماجرای داستان کمبود آب است و دعوا بر سر آن. مکان فیلمبرداری را در اطراف متلقو، بالای کوه‌های جنگل‌پوش آن منطقه انتخاب کرده‌اند، جایی که مشکل آب وجود ندارد. داستان را که خواندم بهشون گفتم اقلن بروید در یک منطقه کویری فیلمبرداری کنید. گفتند مهم نیست، ما یک جوری میگیریم که معلوم نشود. گفتم چه جوری میگیرید که معلوم نشود با این همه دار و درخت و جنگل سرسبز؟ آن وقتها زیاد به حرف من توجهی نمی کردند. در یکی از صحنه های فیلم بهروز باید مشغول قشو کردن یک اسب باشد. خانم بازیگر آمریکایی میآید پیش او. کارگردان به بهروز میگوید این که می آید طرف تو و دست می زند به شانه‌ات، برگرد بغلش کن و لبهاش را ببوس. می خواست یک صحنه عشق بازی بگذارد تو فیلم. دستور کارگردان بود، من هم بازیگر بودم و متاسفانه باید اطاعت می کردم. یک ماچو بوسه زورکی. فیلم می رود روی پرده سینماها. یک روز ساعت 8 صبح بهروز از خانه که می آید بیرون، با 2 داشمشتی جاهل گردن کلفت، موی سر فرفری و روغن زده، پیراهنهای سفید یقه باز، کفشهای پاشنه قابیده روبرو می شود. یک شام می گوید سلام علیک. بهروز جا می خورد. سلام، امری داشتید؟ آن یکی می گوید آقا بهروز، این چه فیلمی بود شما بازی کردی؟ ناگهان بغض گلویش را می گیرد. آخه اینم فیلم بود تو بازی کردی داشم. ما رفتیم دیدیم. چند لحظه سکوت می کند و خیره می شود تو چشمهای بهروز. نکن این کارو. بهروز که میبیند قضیه انگار جدی است و طرف هم سخت عصبانی، میگوید چشم، دیگر تکرار نمیشود، شما ببخشید. داشمشتی دستبردار نیست. آخه درست نیست داشم، نکن. رفیقش دستش را میگیرد و میگوید داش عباس بی بریم، شما ببخشش، بی بریم دیگه، شنیدی که گفت دیگه نمیکنم. هر دو راه می افتند. عباس آقا همینطور که دور می شود تکرار می کند نکن آقا بهروز، این کارو نکن، خوبیت نداره برای شما. فیلم خیلی مزخرفی بود. فیلم بعدی من هم گریه کردم. 1347 محصول فیلکو فیلمز، فیلم نام نویس و کارگردان ساموئل خاچیکیان، تهیه کننده نندلار ناراندنس هندوجا، فیلم بردار نصرت الله کنی، هنرپیشگان بهروز وثوقی، پوری بنایی، نیلوفر، آرمان، فرشید فرزان، رستم خانی، لادن، رامک، لیلا فروهر. دختری از خانواده اشرافی شیفته برادر همکلاسی فقیرش می شود. پدر دختر به تحریک نامادریش دختر خود را طرد می کند. دختر با مرد مورد علاقهش ازدواج کرده، زندگی خوبی را شروع می کند. پس از مدتها و وقوع حوادثی، پدر که به شدت از کارش پشیمان شده، از دختر و دامادش تقاضای بخشش می کند. موفقیت تجاری خداحافظ تهران و استقبال تماشاگران از آن موجب می شود که ساموئل خاچیکیان تصمیم بگیرد فیلم بعدی خود را نیز با بهروز بسازد. احمد شاملو، شاعر معاصر، روی فیلمنامه این فیلم کار کرده است. من هم گریه کردم مثل خداحافظ تهران به اصطلاح فیلمی است درام، منتها درامی همراه با طنز. بازی در این نقش تجربه خوبی بود برایم. اما این فیلم به رغم حضور پوری بنایی و بهروز که حالا دیگر در سینمای ایران چهره مشهوری شده، موفقیت چندانی کسب نمی کند. بر آسمان نوشته 1347 محصول پوریا فیلم، کارگردان و تهیه کننده ابراهیم زمانی آشتیانی، فیلم بردار احمد شیرازی، هنرپیشگان بهروز وثوقی، فروزان تقی ظهوری، همایون بهادوران، ثریا بهشتی، شهرام شبیری، رفیع حالتی، یوسف رجبی، آذر، حسن شاهین، سوسن و هاله. 35 میلیمتری اسکوپ، رنگی ایستمن کالر. دو ایل پشتکو و پیشکو سالهاست با هم اختلاف دارند و سرانجام پس از مذاکراتی قرار می شود که با ازدواج احمد پسر اسدخان از ایل پیشکو و گوهر دختر بهادرخان از قبیله پشتکو، این اختلافات برای همیشه به پایان برسد. به همین منظور احمد از تهران خواسته می شود. او با دوستش محمود راهی سفر می شود و چون از کودکی از والدینش دور بوده، محمود را به جای خود معرفی می کند. در این حال مهندسی به نام محسن از خصومت این دو ایل سود میبرد و میکوشد روابط دوئیل را با پیش آوردن مسائلی همچنان تیره نگاه دارد و چون موفق نمیشود روابط دو دوست را در برخورد با گوهر آشفته میکند. گوهر و محمود عاشق یکدیگرند و با تحریک حسادت احمد در زمانی که احتمال برخورد شدید میرود حقیقت آشکار میشود. من محسن خود در جریان توطئه‌ای که چیده است به قتل میرسد. فیلم بعدی تنگه اژدها همون سال 1147، همون محصول پوریا فیلم و کارگردان و تهیه کننده سیامک یاسمی، فیلمنامه ابراهیم زمانی آشتیانی، فیلمبردار احمد شیرازی، هنرپیشگان بهروز وثوقی، فروزان تقی ظهوری، همایون بهادران، شیده حسن شاهین آذر، توران مهرزاد، یوسف رجبی، شاهین خو، 35 میلیمتری اسکوپ رنگی، ایستمن کالر. مردی با خیانت و عمویش و از هم پاشیدن خانوادهش صاحب نفوذ و مکنت می شود. فرزند خانواده از هم پاشیده چند سال بعد با دختری آشنا می شود که وضعیتی مشابه خودش دارد. هدف هر دو انتقام جویی است. در این حال عشقی بینشان پدید می آید. وقتی دختر با گلوله‌ای به زندگی مرد خیانتکار خاتمه می دهد، زندگی مشترک تازه‌ای بین پسر و دختر آغاز می شود. این هر دو فیلم را سیامک یاسمی تقریبا همزمان در کرمانشاه و ایلام در مدت حدود دو ماه و نیم فیلم برداری می کند. در روستای محل فیلم برداری که بهروز آن را شبیه دهات ایتالیا به یاد می آورد، خانه است که افراد گروه در آن اتراق کردند. همان روز اول همه می نشینند به میگساری. بهروز از خانه می رود بیرون، تنهایی برای خودش قدم بزند. به کشتزار بزرگ وسیعی می رسد که در آن خشخاش کاشتند. گرز خشخاش ها را تیغ زدند و شیره آنها را گرفتند. بهروز بنا می کند به کندن گرزها و شکستن آنها و خوردن دانه های خشخاش. خیلی خوشمزه بود. 3-4 تا که خوردم احساس کردم سرم گیج می رود. بعد حالت تهوع بهم دست داد. برگشتم خانه. همکاران تا فهمیدند چه خوردم گفتند اگر یک کم بیشتر خورده بودی مرده بودی. این گرزها کلی تریاک دارد. چند ساعتی حالم بد بود. ظهوری یک گیلاس مشروب داد. با آب لیموی زیاد خوردم. کمی بهتر شدم. یکی از روزها پس از پایان کار فیلمبرداری، بهروز در رودخانه زیر درختی که شاخه‌هایش روی آب سایه انداخته آبتنی می‌کند. بیرون که می‌آید شیرازی فیلمبردار را می‌بیند که با ترس و نگرانی می‌دود طرفش و او را به سرعت از درخت دور می‌کند. اشاره کرد به درخت و گفت نگاه کن، یک مار سیاه کت و کلفت از شاخه‌ها آویزان شده بود تو رودخانه، انگار میخواست آب بخورد. شیرازی میگفت تمام مدت که توی آب بودی این ماره هم بالا سرت بود. من دیدمش اما ترسیدم صدات کنم هول بشی بلایی سرت بیاره. روز دوم فیلم برداری است. سیامک یاسمی از بهروز میپرسد از سواری بلدی؟ بهروز تا آن روز سوار اسب نشده است اما جوان است و قد و مغرور. میگوید بله. بهروز سوار بر اسب باید بتازد و بیاید از کادر دوربین برود بیرون. ناگهان اسب رم می کند و بنا می کند به تاخت و تاز. دیدم اینجور که این اسبه داره می تازه و جفتک می دازه و میره بالای کوه، حسابم با کرام الکاتبینه. پایم را از رکاب در آوردم، دوروبرم را نگاه کردم، چشمم افتاد به یک درخت. مثل آرتیست فیلم‌های خارجی پریدم شاخه درخت را گرفتم و اسب از زیر پام در رفت. اسب تا بالای کوه آنقدر میتازد که از نفس میافتد. اهالی میروند اسب خسته و مانده را برمیگردانند. تازه آن وقت است که خان روستا به بهروز میگوید این اسب یک چشمش کور است. گفتم دست شما در نکنه. حالا میگی؟ بیگانه بیا 1347، محصول استودیو مولن روش، فیلم نام نویس و کارگردان مسعود کیمیایی، تهیه کننده مرتضی و مصطفی اخوان، فیلمبردار مصطفی عالمیان، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده، هنرپیشگان بهروز وثوقی، فرخ ساجدی، مارینا متز، فرامرز غریبیان و جلال. مرد جوانی بی توجه به وضعیت دختری که از رابطه با او فرزندی دارد برای ادامه تحصیل به خارج سفر می کند. دختر ناامید دست به خودکشی می زند، اما جوانی دیگر او را نجات می دهد و بعد نیز با او ازدواج می کند. به زودی مرد اول از سفر خارج بر می گردد و چون خود را به شدت تنها و بیگانه می بیند، به خاطر سعادت آنها این بار اوست که دست به خودکشی می زند. مسعود کیمیایی که خیلی دلش میخواهد فیلم بسازد، داستانی دارد به اسم بیگانه بیا. فیلمنامه‌اش را میبرد استودیو مولان روژ پیش برادران اخوان و میگوید میخواهم این داستان را خودم بسازم. اخوانها که او را میشناسند، چون دستیار خاچیکیان بوده و بهش حقوق دادند، داستان را میخوانند. میبینند داستانی است به اصطلاح سنگین و به احتمال زیاد بازده مالی ندارد. من حالا قرارداد بازی در 5-6 فیلم با اخوانها بستم که فقط دوتاش را بازی کردم. صاحبان مولان روژ به کیمیایی میگویند اگر بهروز رضایت بدهد تو این فیلم بازی کند، ما حاضریم آن را تهیه کنیم. البته برای تهیه این کار بودجه کمی میتوانیم اختصاص بدهیم، چون خودت هم میدانی که این فیلم درآمد نخواهد داشت. مسعود آمد سراغ من که دستم به دامنت، اگه تو موافقت کنی این فیلم ساخته میشه. پول و بودجه هم زیاد مهم نیست، فقط این مهمه که من کار اولم رو بسازم. من هم که تازه اوایل کارم بود، دوست داشتم کار متفاوت بکنم، کاری که با کارهای مرسوم و رایج و معمولی آن روزهای سینمای فارسی فرق داشته باشد. این بود که پذیرفتم. بیگانه بیا داستانی نو دارد که با قصه فیلم‌های رایج آن زمان سینمای ایران متفاوت است. حکایت یک مثلث عشقی است، عشقی دو رفیق به یک زن که نقش او را خانمی آلمانی بازی می‌کند. موضوع فیلم تازگی دارد و ممکن است برای مردم جالب باشد، اما چون جاذبه‌های معمول سینمای فارسی آن روزگار، یعنی رقص و آواز و بزن بزن را ندارد، اخوانها برای تهیه آن فقط حدود 150 تا 200 هزار تومان سرمایه می‌گذارند. علیرضا زرین دست، برادر تونی که در هاشم خان عکاس فیلم بوده است، در این فیلم دستیار مصطفی عالمیان فیلمبردار است. علی الان سال هاست که از فیلم بردارهای درجه یک سینمای ایران است و کارش هم خیلی خوب است. آن زمان داشت قدم های اولش را برمی داشت. بیگانه بیا با همون بودجه اندک به هر ترتیب ساخته می شود. منفردزاده اولین بار برای این فیلم موسیقی متن می سازد که البته باز هم به دلیل کمبود بودجه موسیقی مختصر و مفیدی است. اسفند را اول بار سر همین فیلم دیدم که با هم آشنا شدیم و دوستی خوب و صمیمانه 30 و چند ساله من تا امروز هم ادامه دارد. فیلم آماده می شود و می رود روی پرده و همانطور که همه دستندرکاران نیز از پیش می دانستند، از نظر تجاری و مالی توفیقی نمی یابد و تماشاگران توجه چندانی به آن نشان نمی دهند. اما تعدادی از منتقدان سینمایی در برخی نشریه‌ها درباره این فیلم مطالبی می‌نویسند و به متفاوت بودن این کار و قابلیت‌های کارگردان و بازیگر و حتی آهنگساز آن اشاره می‌کنند. پرویز دوایی پیام که آن زمان در هفته‌نامه سپید و سیاه صفحه سینمایی دارد و نقدهای قابل توجهی می‌نویسد، یکی از این منتقدان است که بعدها نیز از هواداران پروپاقرص فیلم های همین کارگردان می شود. دوایی می نویسد فیلم بیگانه بیا در اخذ بازی از هنرپیشه ها موفق است. سپاس بیشماری است که باید نثار بازیگران شود، خاصه بهروز وثوقی که با وجود هنرپیشه فیلم های محبوب بودن رضا به بازی در یک چنین اثری داده است که حتما می دانسته فیلم محبوبی به آن میزان و حساب نخواهد بود. بهروز وثوقی با آن چهره قابل انعطاف و هوش ذاتیش، با تسلطی که بر جسم خود دارد و با تجربه‌ای که شگفتا از بازی در فیلم‌های محبوب به دست آورده، برای فیلمسازان ما نمی‌تواند یک تکخال قابل اتکا نباشد. چه بازی تمیز و راحت و بی اغراقی دارد این مرد. سپید و سیاه 1347. بعد از بیگانه بیا، مسعود در تدارک قیصر بود. فیلم بعدی هنگامه 1347، محصول سازمان سینمایی پیام، کارگردان ساموئل خاچیکیان، تهیه کننده علی عباسی، فیلمنامه پرویز دوایی، فیلمبردار نصرت الله کنی، هنرپیشگان بهروز وثوقی، آذر شیوان، نیلوفر، واهان آقامالیان، نظام کیایی و عباس ناظری، 35 میلیمتری سیاه‌سفید. دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته پسر رانندهشان می شوند، در حالی که هیچ کدام قبلن به او توجهی نداشتند. پس از ماجراهایی سرانجام خواهر کوچکتر به نفع بزرگتر خود را کنار می کشد. در این فیلم بهروز نقش یک افسر نیروی دریایی را بازی می کند که پسر راننده خانواده اشرافی است. داستان مثلثی است عشقی، دو زن و یک مرد. فیلمنامه این فیلم که نوشته منتقد معروف سینمای آن سالها پرویز دوایی است، اقتباسی است از فیلم سابرینا که همفری بوگارت در آن بازی می‌کرده است. موضوع جالب برای بهروز در این فیلم هم بازی شدن با آذر شیوا است. آذر شیوا یکی از هنرپیشه‌های خیلی خوب آن زمان بود که من بازیش را بسیار دوست می‌داشتم. بازیگری بود که در کارش کاملا مشخص بود. صحنه‌هایی از این فیلم در آبادان به کمک نیروی دریایی فیلمبرداری می‌شود. تیمسار رمزی عطایی، یکی از دوستان بهروز که فرمانده نیروی دریایی در آبادان است، آنها خیلی کمک می‌کند. تقریباً هر چه خواستیم در اختیارمان گذاشت. برخلاف خیلی وقتا که در تهران شهربانی حتی یک ماشین پلیس هم بهمان نمی‌داد. قیصر 1348، محصول آریانا فیلم، نویسنده فیلمنامه و کارگردان مسعود کیمیایی، تهیه کننده عباس شباوی، فیلمبردار مازیار پرتو، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده، هنرپیشگان بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، جمشید مشایخی، پوری بنایی، ایران دفتری، شهرزاد جلال، بهمن مفید، تجدد، غلامرضا سرکوب و حسن شاهین، 35 میلیمتری سیاه و سفید، 108 دقیقه. قیصر به انتقام مرگ خواهرش فاتی که مورد تجاوز قرار گرفته و نیز قتل برادرش فرمان، عاملان را که سه تن برادران آقمنگل هستند، یکی پس از دیگری به قتل میرساند و خود نیز در پایان به ضرب گلوله پلیس از پای در میآید. قیصر زمینه واقعی دارد. شوهر خواهر کیمیایی که افسر اداره آگاهی است، گاهی پرونده های اداره را برای مطالعه می آورد خانه و آنهایی را که جالب است برای او تعریف می کند. ماجرای یکی از این پرونده ها داستانی است که او آن را می پروراند و به شکل فیلمنامه قیصر می نویسد. کیمیایی این بار دیگر نمی رود سراغ اخوانها، به دلیل اینکه فیلم اولش بیگانه بیا از نظر مالی شکست خورده و می داند که آنها دیگر حاضر نیستند خطر کنند و برای فیلم دومش سرمایه بگذارند. تهیه کننده دیگری هم حاضر نیست برای فیلم او سرمایه بگذارد. در این فاصله بهروز چندتایی فیلم بازی کرده، اما تمام تهیه کننده ها کیمیایی را فیلمسازی می شناسند که کارش پول در نمی آورد. این است که داستان قیصر را می آورد پیش بهروز. من هم بردمش پیش شباویز، با هم آشنا شدند و جریان را گفتم. شباویز هم آدمی بود اهل ریسک کردن. قرار شد فیلم را در همان استودیو خودمان، یعنی آریانا فیلم، بسازیم. بهروز بیکار است، چون حاضر نیست به قیمت تعیین شده از طرف سندیکا تهیه کننده ها تن بدهد و تهیه کننده هم حاضر نیست مبلغ بیشتری به او بپردازد. حالا اینجا چون خودش هم یکی از تهیه کننده هاست، برای بازی در نقش اول قیصر قیمتی نمی گذارد. مقدمات کار شروع می شود. بسیار خوب، وقتمون تموم شد آقای رحیمی. اگه اجازه بدین بقیه این
درست مثل سریال ها موقعی حساس گذاشتین برای بعد.
بله مثل گفت و اما ای ملک جوانبخت داستان هزار یک شب و شهرزاد. بله این قسمت قیصر که خب دیگه از اینجا هم جالب و هم جذاب و نکته های جالبی هم گفتی که بعضیاش هم خیلی بامزه است و بعدم فصل بعد باز شدن پای آقای بهروز وثوقی اجباراً به دربار هست و داستان های دیگه، اینا رو بذاریم دیگه برای روزهای بعد.
در خدمت خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم.
قربان شما. خدا حافظ.